أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين، غياث المستر المستكين، الناموس الأكبر، والحجة المنتظر، والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه، وسهل مخرجه، وأوسع منهجه، واسلك بنا محجته. قبل از شروع گفتگو دو تذکر عرض کنم. یکی این که همونطور که ملاحظه فرمودیم در بحث آیات سوره بقره در موضوع قرآن و ماه رمضان و روزه، خداوند سه مطلب رو بیان فرموده در بستر ماه مبارک. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. یک بستر اول، یک دستور اول که دستور خود روزه است. یا ایها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ایاما معدودات، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. آیه بعدش، حالا تا آخر آیه بعد، آیه بعد بفهمن که و اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. در بحث ماه مبارک رمضان تو این آیاتی که قرآن مطرح شده که ظرف نزول قرآنه، و این ظرف نزول قرآن عظمت خاص داره. این فرض کنید که تو این ظرف یه اتفاقی، یه چیزی پر کرده، وقتی این عجب چیزی تو این ظرف ریختم، تو چه میدانی که این ظرف توش چی هست؟ چون اهمیت ظرف به مظروف و اهمیت مکان به مکین و اهمیت زمان به حوادث در زمان دیگه. حالا ببینید قرآن چقدر عظمت داره که میفهمد تو چه میدانی که این ظرف چیست؟ انا انزلناه فی لیلة القدر. بعد نمیفهمد و ما ادراک ما هوه، اون چیزی که نازل شده، و ما ادراک ما انزلنا، تو چه میدانی چه حقیقت عظیمی را نازل کردیم؟ چه میفهمد؟ و ما ادراک ما لیلة القدر. حالا اون مظروفش که پیشکش، ظرفش قابل تشخیص و احصاء نیست، عظمتش فوق حد تصور این ظرف. این خداوند که مبالغه نمی کنه، این مطلب نشان دهنده یک عظمت فوق العاده است که عظمت مظروفش قابل تصور نیست. ما ادراک که اون ظرفی که این حقیقت درش تجلی کرده چیست، چه برسد به اصل تجلی. بعد این ظرف نزول قرآن شهر رمضان، پس توش سه تا چیز عرض کردم مطرح شده. یکی بحث روزه که ابتدا مطرح شد واجبه، و دو تا امر مستحب بهش تحذیر و تشویق و تأکید شده، یکی قرآن یکی هم دعا. بنابراین این دوتا عوامل رشدن دیگه. با این توجه رفقا سروران چه در خلوت شبها سحرها، همطور که برای سحری خوردن بیدار میشن سروران، حتی اونایی که نمیتونن روزه بگیرن سعی کنن سحر بیدار میشن سحری بخورن. یه بار راجع به این مسئله گفتگو شد. ببینید بعضیا جنگ و جهاد شرکت نکردن و توجهی هم نداشتن به این مسئله. خداوند به رسولش دستور میده، میفهمد که اینایی که به جنگ نیامدن اصلا سر قبرش هم نرو، اگه مرد نمازم بهش نخون. لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره، اگر مرد ابدا بهش نماز نخونی ها، چون پیامبر اکرم هر کدوم از مسلمان ها که می مردن و پیامبر تو مدینه تشریف داشتن خود رسول اکرم بهشون نماز می خوندن. بعد لا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره، سر قبرش هم نری. این یه دسته. یه دسته دیگه هم کسایی بودن که خداوند، اونا هم جنگ نرفتن ولی خداوند چنان اینها رو ناز و نوازش میکنه که حد نداره. هر دو جنگ نرفتن، یک گروه نرفتند و این خیالشون هم نبود، بی اعتنا بدون عذر، یک گروه نرفتن اما دلشون برای رفتن پر میزد. لکل امرئن ما نوا، انسان ها با نیاتشون محشورن. الان توی ماه مبارک 1000 رکعت نماز داره، درسته؟ شبی 20 رکعت، شبی 30 رکعت، شبای قدر 100 رکعت. یه وقتی هستش آدم افطار جای دعوت، مریض، حال نداره، واقعا حال نداره، نه روی تنبلی، میگه خدایا قلبش رو که میتونه متصل کنه، نیتش رو که میتونه وصل کنه، به خدا من واقعا هم حالش این باشه دیگه. توی خدای گفتنش که نمیشه آدم دروغ بگه، سعی کنه حال رو آدم در خودش ایجاد کنه، بعد دلش پر بکشه که این اعمال رو انجام بده. خدا رحمت کنه این قدیمیای متدین متعبد، گاهی وقتا این پیرزن پیر مردا، خدا همه انوات رو بیامرزه مسلمان ها رو. با یه مادر بزرگی داشتیم، ایشون 1 ساعت به افطار، 1.5 ساعت به افطار، گاهی وقتا 2 ساعت به افطار، بستگی به این که زمستون بود یا تابستون. تو زمستون های شبای بلند 2 ساعت به افطار، سحریش رو تمام کرده بود، دندوناش هم مسواک زده بود، میشست دیگه مشغول این دعا و نماز و دعای ابو حمزه و مقید بودن قدیمی ها. فهمیدیم باید اون سبا این موارد دادن پیدا کنه. انس با قرآن، انس بشینه برنامه داشته باشه، دعا بخونه، خانواده ها با هم دعا بخونن، نماز بخونن، قرآن بخونن، خصوصا تو این ماه. نیتش رو آدم وصل کنه، بگه من دلم پر میکشه که تمام این اعمال رو انجام بدم، چه نمازش، چه دعاش، چه دعای سحرش، چه دعای ابو حمزهش، هر چقدر میتونه انجام بده. اگر این طور باشه اون مقداری را که نمیتواند وصل میشه با نیتش و عمل صادقانش. صدق نیت و صدق عمل کاستی ها را جبران میکنه. خداوند جابره دیگه، جبران کننده است. پس چه در خلوت ها و به طور شخصی، چه به طور عمومی، اینجا رفقایی که میتونن بیان وقت قرآن، خصوصا وقت دعای افتتاح که خونده میشه و بعد دعاهای دیگه، حالا خواهش شده که به یک نحوهی دوستانم بتونن از اون دعا بهره‌مند بشن. گرچه وقتی که دعا خونده میشه لازم نیست لزوماً شما هم زیر لب تکرار کنین. اگر تکرار کردید خوبه، اشکالی نداره. اگر هم اون معانی رو در قلبتون گذروندین بازم خوبه. و بعضی وقتا دعای قلبی اولویت داره، منطقه نه برای الان، برای ماها نیست. من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. من حالا وظیفه ما فعلا خوندن دعاست. پس این نکته اول، اون مقداری هم که آدم میتونه بهره ببره دیگه. اگر کسی معذور زودتر باید بره که هیچ، بگرنه خیلی طولی نمیکشه این دعا. این نکته اول. نکته دوم، ببینید به تصریح روایات شیاطین در این ماه در قل و زنجیره. تصریح روایات، این محک خوبیه این ماه برای اینکه ببینیم نفس ما چقدر شیطانیه یا رحمانیه. یعنی تو این ماه هر کسی نیت سو، حالت سو، خطور غلط، چه میدونم عمل سو، خلق بد دارد، دیگه خالص مال نفسشه. فهمیدین؟ اینا دیگه حدیث نفس خودش است و وسوسه نفس خودشه. چون شیاطین و غل و زنجیره. حالا آدم خودشو میتونه محک بزنه به میزان تمایلی که به گناه داره، فکرهای غلط، فکر گناه، گناههای فکری، گناههای قلبی و روحی، گناههای خلقی، خطاهای رفتاری، اینا به کامل به حساب خودش بذاره. خب شیطان که به قل و زنجیر مغلول و بسته است و شیاطین، یه دونه نفس هستش که ما رو میخواد زمین بزنه. اونم خداوند دستور داده که این نفس را ضعیف کنید. نفس چون اژدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. نفس رو باید ضعیف کرد. یکی از بهترین راه ها برای تضعیف نفس همین صومه، به شرطی که آدم هرچه تو طول روز امساک کرده دو برابرشو جبران نکنه در افطار و سحر. بله دیشب راجع به حفظ و صحه و اینا به نظرم صحبت شد، دیشب بود، پریشب بود که که حفظ مزاج واجب لازمه امثال اینا. از اون طرف این به معنای پرخوری و اینها نیست دیگه، باید برای قوت آدم بخوره نه برای مزه. بنابراین کسی که برای قوت میخورد به قدر قوت میخورد. این مطلب دیگه حفظ اعتدال و دوری از افراط و تفریطش با همه رفقا هستش که خودشون بهتر انشالله میدونن. اگر یک جای آدم اینجاها شک و شبهه و تردیدی مسئله داشت، جای پرسیدن و مشاوره است دیگه. بنابراین این ماه معصوم شدن خیلی راحته، حداقل کسایی که تو ماه‌های دیگه تجربهشو ندارن تو این ماه میتونن تجربه کنن که به آستانه حداقل عصمت از گناه و فکر گناه برسن. عصمت مراتب فراوانی داره، این که گناه نکنه اقل مراتب عصمته، 70 درجه، بلکه 700 درجه، بلکه 7000 درجه، بلکه 70000 درجه داره عصمت. انشاءالله همه ما اینا رو سعی کنیم در خودمون با روزه با توجه به آدابش و با توجه به اسرارش. اسرار روزه رو تو کتاب هایی که اسرار عبادات رو ذکر کردن رفقا ملاحظه کنن. یه سالی هم گفتگو کردیم راجع به اسرار روزه به نظرم. خب سلامات خط بفرماییم. الله بحث اعجاز قرآن که دیگه این کلمه رو باید کم کم جایگزین کنیم با کلمه آیت بودن قرآن، خدایی بودن رو پیگیری میکردیم. دیشب راجع به قرائت یک نکته عرض شد. یکی از دوستان سوالی کردن، من تا یادم نرفته تذکر مختصر بدم. بنا شد که وقتی آدم قرآن میخونه با آداب ظاهری و باطنیش قرآن بخونه، و یکی از اون آداب اینه که خب در محضر قرآن آدم مؤدب بشه. یکی از دوستان گفتن که حالا آدم تکیه بده اشکالی داره، سعی کنه این کار رو نکنه، و اگر این کار باعث وهن قرآن میشه نخونه. اما اگر عرفاً اینطور محسوب نمیشه، که به طور طبیعی مثلا آدم نشسته، خصوصا برای اینا دیگه استثناء دارن معذورین، مثلا یکی از پاش درد میکنه مثلا باید زانوشو دراز کنه، اینا معذورن، اینا تو نماز هم همونطوری نماز میخونه دیگه، به این معنی نیستش که دیگه باید حتما پاشو بشکنه تا جمع کنه. این عرض کردم اعتدال در رعایت موارد دیگه به مخاطبین بزرگوار واگذار شده دیگه. پس حکم معذورین که جدا، افراد معمولی هم یه وقتی از خسته است، واقعا خیلی تحت فشار جسمیه، اون وقت اگر عرفاً تکیه داده و این حالت هم نه در جان خودش و نه در عرف مثلا بی احترامی محسوب نمیشه اشکال نداره، ولی خب باید قرآن خوندن رو زمانهایی براش انتخاب کنه که با نشاط باشه. از کردم باز یه کسی ممکنه مثلا کمرش درد میکنه، نمیدونم پاش درد میکنه، اینها تکیه بده، این موارد اشکالی ندارد. الان یه نفر پاش شکسته، پاشو اینجوری دراز کنه، کس هیچ کس میگه بی ادبی کرد؟ نمیتونه دیگه، نمیتونه جمع کنه اصلا باش. خب توی بحث اعجاز دو تا کتاب آوردم که خدمت دوستان معرفی کنم. اینا که این کتاب ها به این معنی نیست حرف اول و آخر تو این کتاب ها هست. تو بحث اعجاز قرآن یک پیگیری که شد حدود 700-800 تا کتاب هست، 800 و خورده ای به نظرم کتاب، که ما یه سری کتاب ها کتاب های فنی و تخصصیه، متنش هم عربیه، اونا رو که هیچی نمیاریم، ولی تو این شبا اگر هر شبی یکی دو تا کتاب بتونیم خدمت دوستان میاریم. یکی کتابی به نام قرآن در قرآن مال حضرت آیت الله جوادی آملی، که تو این فصل این کتاب اختصاصا راجع به قرآن و راجع به اعجاز قرآن نیست، اما این کتاب 3 فصل یا 4 فصل داره. بعد 5 فصل داره، 1 فصلش راجع به حقیقت قرآنه، 1 فصلش راجع به رسالت قرآنه، 1 فصلش راجع به جاودانگی قرآنه، ابدیت قرآن، 1 فصلش راجع به فهم قرآنه، 1 فصلش هم راجع به اعجاز قرآنه. یعنی یکی از فصول پنجگانه این کتاب راجع به اعجاز قرآنه، که حالا من فهرستش هم بخونم چون میخوام بعدا فهرست تطبیقی رو بگیم. فهرست این بخش اعجاز قرآن این کتاب اینه، خودش 3 فصل به نظرم داره، 2 فصل داره. فصل اول تعریف اعجاز و ویژگی های آن، که تعریف اعجاز، ویژگی های اعجاز که اینا میپردازیم منتها نه با ترتیب این کتاب. بعد اون فهرستی که تدوین شده رو بعد عرض میکنم. بعد اعجاز خارق العاده است، اعجاز در امور ممکن است، هماهنگی اعجاز با قانون علیت، اعجاز تفره نیست، تفره رو بعدم توضیح میدیم از بحث اعجاز، اعجاز در انحصار پیامبران است، اعجاز شکست ناپذیر است، اعجاز پیامبران به اذن خداست. تو بعضی از این سرفصل‌ها یه مقداری شاید اون چیزی که میخواییم بگیم متفاوت باشه با این فرماشا. مثلا اعجاز در انحصار پیامبران نیست، حالا بعد اون توضیح میدیم. اعجاز دلیل بر نبوت است، اعجاز بر برهان استوار است، 2 تفاوت جوهری معجزه با سحر، که اعجاز با سحر چه تفاوتی داره؟ چون ساحرم میاد شما میدید از کوچکی کودکی از بد و تولد شما رو خبر میده تا حالتون رو، اینم اجازه دیگه. خب حضرت عیسی مگه چه کار میکرد؟ اونبه اکن به ما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. یکی از مواردی که حضرت عیسی به عنوان اعجاز خودش معرفی میکرد چیه؟ من از اینکه چی خوردین، چی تو خونه ها دارید به شما خبر میدم. خب اینو الان یه مرتاز هندی هم این کار رو به خوبی انجام میده. یکی از آشناهای ما رفته بودن هند، ایشون میگفتش رفتیم یک ساحری، گفتن در فلان شهر یا کجا یه مرتازی، بعد میگفت من رفتم اونجا دیدنش، بعد میگفت رفتم در یک حلقه اینا نشستن، اون مسئولشون که از همشون رهبر اون گروه بود، مرتضی اصلی، حالا داستانش اینطوری مفصل داستانش گفتش اینا روزی یک دونه بادوم میخوردن، بعد گلاب بروتون اون مرتضی ریاضتکش رهبرشون مدفوع اینا رو باز میخورد، بعدشون میگفتش که من یه لحظه رفتم اون صحنه ظاهری و این خبری هم که بهم داده بودن، چشمم افتاد بهشون، گفتم چه آدم کثیفیه این. بعد میگم همین که تو ذهنم گذشت یه نگاهی کرد به من، یه چند لحظه ای نبیشتم، تو همین چند لحظه مثل یک فیلم تمام زندگی من از بچگی تا همون آن مرور شد. بعدم نگاهشو برگردم. یا مرتضی بود در هند به نام سای بابا هست الانم. یکی دیگه هم بود قدیم که این آقایی که یک کتابی در هیپنوتیزم نوشته به نام کابوک، سلامات خط بفرمایید. یه فردی بود به نام شعبان طاووسی، کابوک که هیپنوتیزور بود اون وقت. این دو سه تا کتاب هم داشت همون زمان، خیلی سال پیش، 35 سال پیش چاپ شد بود کتابش، بیشتر 35 سال پیش به قبل، چاپ قبل از انقلاب بود. اونجا توی یکی از کتاباش شرح داستانش به سفر به هندش رو ذکر کرده بود که رفته بود به یکی از مرتضهای همون زمان، از مرتضهای بزرگ هند رو دیده بود. بعد میگفتش که این فرد به یکی از مریداش گفت خودت از کوه بنداز پایین، خودش انداخت پایین بدون چون و چرا. بعد به یارای دیگرش گفت خب بریم بیارینش. رفتن یه جنازه را آوردن، بعد یه وردی خوند و اون طرف بلند شد. به فرض صحت، به فرض صحت، چون بعضی وقتا بعضی از این داستان ها صحت نداره و اینا رو باید دادن دقیق باشه. حالا اگر شد بعد ملاک های این که آدم بفهمه این داستان ها تا کجا صحیحه، تا کجا خیال بافیه و قلوب و اغراق و کذب و دروغ، اینجا تو بحث سحر اگر برسیم عرض میکنه. اما به فرض صحت، خب شبه معجزه است دیگه. خب میگه حضرت عیسی هم کور رو شفا میداد و مرده رو زنده میکرد، اینا خفت افتاد پایین دیگه بدون هیچ آلت طبی اینو برگردوند. یکی از مباحث مهم در بحث اعجاز تشخیص تفاوت سحر و امور خارق العاده و شعبده و امثال اینها با چیه؟ با اعجازه. چون نفس انسان و روح انسان قدرت‌های عجیبی داره، ما خب خبر نداریم. ببینید تا 100 سال پیش، تا 100 سال پیش اگر یک کسی خبر می‌داد، می‌گفتش که من با اینقدر ماده یک سال مثلا اینجا روشن می‌کنم، با اینقدر ماده 5 گرم 10 گرم، همه چی میگفتن، میگفتن عجب آدم یا دروغگوییه یا شیادیه دیگه. نه در اینکه 10 گرم اورانیوم، تازه این نیروگاه هسته من نمیدونم بازدهیش چقدره، فقط میدونم بازدهیش خیلی کمه به نسبت مثلا این لامپای برق، بازده روشناییش میگم 10% 15% ها، شاید این کم مصرف ها بیشتر باشه. اگر باز 100 سال دیگه به اینجا برسه که همین اورانیومی که مثلا فرض کنید که امروز دیگه از مدار خارج میشه و میندازن دور، نمیدونم چی کارش میکنن، اون دوباره باز بشه برگرده، دیگه همین مقدار برای ابد میتواند چه کار کنه؟ انرژی بده. چرا باور نمی‌کردن؟ چون قدرت نهفته در هسته سلول کشف نشده بود. هر نفس انسانی یک نیروگاه هسته‌ایه، غیر قابل قیاس. ببینید این اصلا یک قاعده است، برهان اصلا. اگر در ماده خام، ماده بیشعور اینقدر انرژی نهفته است، در مراتب ارتقایی وجود اون کسی که نفس داره، اون نفس چقدر انرژی داره، چه در جهت خیر و چه در جهت شر. در جهت خیر که فوق العاده. خب اینا حالا در جهت شرش یه مقدار باز میکنم، یعنی میتونه عالم آدم رو به فساد بکشه دیگه. بخش اعجاز فصل دومش راجع به ویژگی های اعجاز قرآنه که بحث تحدی رو مطرح کردن، اقسام تحدی و ابعاد اعجاز و تحدی قرآن، که اعجاز در فصاحت، اعجاز در محتوا، سه اعجاز در هماهنگی آیات، چهار اعجاز در اخبار غیبی. بعدم یک سری شبهاتی که راجع به اعجاز هست رو بررسی کردن. یعنی از وجوه اعجاز قرآن فقط چهار وجه اینجا ذکر شده. خب این کتاب باشه برای فردا دیگه، معرفی این کتاب، معرف قرآن انشاءالله فردا معرفی میکنم دیگه، نرسید خیلی از بحثمون دور میشه. فهرستی هم که پیشنهادی خودمون هست و فردا عرض میکنم. خب ما توی بحث اعجاز اصطلاحات قرآنی رو برای معجزه بیان میکردیم. برای مفهوم معجزه چه اصطلاحاتی بیان شده؟ یک اصطلاح اول اصطلاح آیت بود که پیام های خاصی داشت که اون پیام ها بیان شد. به عبارت دیگه خداوند با کلمه آیت که مثلا ما موسی را به آیاتی فرستادیم، از تو آیت طلب میکنن. اولین پیامش این بود که حکمت و موعظه و خیرخواهی و دلسوزی باید حرف اول را بزنه. حکمت و موعظه حسنه 80-90 درصد کار رو باش جلو میبره آدم. بید ما سه تا ابزار داریم. در آیه فرمود که ادعو الی سبیل ربک، میخوای نفوس رو به خدا دعوت کنی، ادعو دعوت کن، الی سبیل ربک، به راه خداوند. با چی؟ با چند تا چیز؟ بالحکمت و الموعظت الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن. حکمت، دو حکمت یعنی بیان حکیمانه و استوار، نوعاً در برهان به کار میره و در مسائل هستی شناسی. اما اگر کسی در مسائل اخلاقی یا مسائل رفتاری هم بیان محکم و استوار و حکیمانه بکنه، اونم حکمت محسوب میشه. کما اینکه در قرآن چند تا دستور رفتاری داره، بعد آخرش میفهمن ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمه. بنابراین این اصطلاحی که حکمت را صرفاً در مسائل هستی شناسی به کار میبرن، رایجم شده تو فضاهای علمی، این اصطلاح مطابق اصطلاح قرآنی نیست. تو هم سوره اسراء دستوراتی میده خداوند، میفهمن که از اینجا شروع میشه. لا تجعل مع الله اله آخر فتقعد مذموما مخذولا. موحد باش. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، توحید عبادی. بعد و بالوالدین احسانا، بعد همینطور شروع میشه و آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل، دیگرانی که مسکینن در راه ماندن، همسایه‌ن، چه میدونم حقی دارن، نزدیکانن، قوم و خویشن، حق اینا رو بپرداز و تبذیر اینها نکن. علم المبذرین اخوان کان و اخوان الشیاطین، همینطور 10 تا دستوره به نظرم، 10-12 تا دستوره. ولا تقرب الزنا ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتل اولادكم خشيه املاق امثال اینها. ولا تقرب مال اليتيم، به مال یتیم نزدیک نشید. و اوف الكيل اذا كلتم، وقتی که معامله میکنید کامل کیل را بپردازید. ولا تقف ما ليس لك به علم، بعد میفهمد که این کارا رو نکن که کل ذالک کان سیئه عند ربك مکروها، بدی اینها در نزد خداوند ناپسند است. این بدی ها بعد میفهمد ذالک مما اوحى اليك ربك من الحکمه، اینایی که به وحی به تو القا شد چی بود؟ از حکمت بالغ الهی بود. بنابراین تو این مواردی هم که بیان فرمود بعضیاش اعتقادی بود، خیلیاش هم رفتاری بود. پس هر امر حکیم، هر امر محکم، یعنی چه اعتقادات مبرهن بیان بشه حکمته، چه اخلاق مستحکم و مبرهن تبیین بشه اونم حکمته، و چه رفتارها به صورت صحیح متقن و برهانی عرضه بشه اونم حکمته. منتها عمده مجرای حکمت در اعتقادات و مباحث شناختیه، این حکمت یک. دو، موعظه حسنه، ادعو الی سبیل ربک، به راه خدا دعوت کن. پس با چی؟ بالحکمت و الموعظه الحسنت و جادلهم بالتی هی احسن، و جدال کن با اونها به نحو احسن. در بد و امر به نظر میرسه راه های دعوت سه تاست: حکمت، موعظه، جدال، جدال احسن. منتها وقتی که آدم دقت میکنه تو آیه میفهمه که نه، سه تا نیست، دو تاست. نمیفهمد که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و الجدال الاحسن. میگه اصلا دو تا کار بکن، دو تا امر شده، ادعو و جادل. ادعو با این دو تا و جادل در مرحله پس از دعوت. ادعو الی سبیل ربک با حکمت و موعظه حسنه. بعد عمده نفوس که آمادگی دارن و متوسطن، خوبا که با همون حکمت اولیه میان، عالیا که بدون اون حکمت هم با مشاهد شهود میان، یعنی کسایی که دعوت پیامبر رو اجابت کردن چند دستن، یک گروه بدون که پیامبر بگه اجابت کردن، مثل حضرت امیر علیه السلام، چون خودش شاهد صحنه رسالت بود. آقا امیرالمومنان فرمودن که من وقتی که وحی میشد نور وحی را میدیدم. ارا نور الوحی اشم ریح الرساله سمعت رنت الشیطان، نور وحی را میدیدم، بوی رسالت را میشنیدم، استشمام میکردم. و سمعت رنت الشیطان، صدای نعره شیطان رو هم شنیدم تو اون صحنه، یعنی تو اون صحنه حضرت امیر حاضره، او حاضره، شاهده. بنابراین اون دوشادوش پیامبره، گرچه هرچه داره از پیامبره، اما به شهود ایمان میاره، نه اینکه بهش بگن خب این دو تا چهارتا خب بپذیر حقه، اونم بگه آره عقلم قانع شد پذیرفتم. قبل از اینکه این حرفا باشه او به شهود رسید. خب از طریق خود رسول اکرم دیگه، هر که هرچی داره از طریق رسول اکرمه، کسی از غیر مجرای رسول الله به چیزی نمیرسه. این یک دسته از کسایی که ایمان بیارن. دسته هم نفوس آماده و قلوب غیر زنگار گرفته، بلا فاصله که حجت رو عرضه می کند، اونا آمادگی دارن و میپذیرن. کسانی مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها. مثل سلمان فارسی، اینا آمادگی های عقلی قلبیشون در حد اعلاست، درنگی ندارن. دسته سوم گروهی هن که نه، به این حد نیستن، اینقدر آینه‌شون صیقلی و شفاف نیست، اما اگر عرضه بشه و موعظه بشود، یعنی توجه بهشون داده بشه که این حکیمانه است، یک، دو، درش نفع و ضرر نهفته، موعظه حسنه. موعظه هم باز اهم است از صرف بیان نفع و ضررها، اما عمدتاً مثل حکمت که اهم از هستی شناسی مسائل فکری، اما عمدتاً در مسائل فکری بیان میشه، موعظه هم عمدتاً در مسائل اخلاقی رفتاری جا داره، وگرنه پس اهم. سلامت خب بفهمید. دسته اول همین که خوبه، یعنی انجام میدن دیگه، این رفتار انسانیه دیگه، الهیه، خوبه، درسته، منطقیه، عاقلانه است، نیاز به یک اهرمی برای هل دادن ندارن. دسته دوم که به این سطح نرسیدن، به یک اهرمهای دیگه نیاز دارن، اهرمهای از نفع و ضرر، به نفعته ضرر میبینی. ببینید موارد نوع بیان شریعت متفاوت در امر و نهی ها. گاهی وقتا مثلا فهمند که فحشا مرتکب نشین، چون کسی که این کار را بکند مثلا جهنم است و چنین و چنین. این یک مرتبه برای یک گروه. یه وقت برای یه عده میفهمن که مثلا مرتکب فحشا نشین به خاطر که خیلی قبیحه، ولا مثل همین آیه که خوندیم، این مال متوسطینه، ولا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، به اونایی که در این حدم حتی نفسشون آمادگی نداره باید بگن ولا تقرب الزنا، که اگر این کار را بکنی یه آتش درست حسابی توی جهنم در انتظارته، یا بگی نکن این کار را که اگر بکنی صد ضربه شلاق میزنیم، کسی هم ترحم نباید بکنه در این شلاق زدن، آبروش هم بره جلوی همه شلاقش بزنن، مثل اون آیه سوره نور که فرمود که از زانیت و از زانی فاجلدوا کل واحد منهما مئة جلدة، هر کدومشون رو صد ضربه بزنید، ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، اینجا جای رعفت و دلسوزی کور هم نیست. این مال دیگه خیلی افراد پرت، مال اونایی که یکم از این حد بالاترن میگن آتش جهنمه، اونایی که از این بالاترن میگن خیلی کار زشتیه، انهو کان فاحشتن و سا سبیلا، چقدر پرده دریست و چقدر راه بدیه این مسیر. برای اون که بالاتر از اینه میفهمد ما زنا غیورون قد تو، مگه آدم این کارو میکنه، اصلا گناه هم نداشته باشه، آدم غیور انسان هم چی کار نمیکنه، باید تربیت ها رو تو این سطح بست. منتها چون مخاطب قرآن همه افراد هستن، همه سطوح رو اشراق کرده، ما باید خودمون به این سطح برسونیم. انسان که معنا نداره این کار رو بکنه. حضرت یوسف وقتی که مقابل زلیخا قرار گرفت و درها رو قفل کرد، دعوت کرد، چی گفت؟ چند تا حرف داره، پلکانی حرفای حضرت یوسف، و غلقت الابواب و قالت هیت لک، قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون، حرف اولش عرفانیه. چی فرمود حضرت یوسف؟ اون گفت بیا پیش من، گفت معاذ الله، پناه بر خدا، انه ربی احسن مثواي، اون رب منه و من را گرامی داشته، اون مجرم ظالمین را به فلاح و رستگاری نمی رساند، یا شأن این است که ظالمین به فلاح نمی رسند. این دوست بعض از مفسرین گفتن اون انه ربی منظورش عزیز مصره و این حرف قطعا غلطه. گفته که معاذ الله، پناه بر خدا که من این کارو بکنم، من یه اون نون نمک مثلا عزیز مصر را خوردم، او رب من است، رب در اینجا نمیدونه خدا، من پرورش داده چند سال، از بچگی تو این خونه بزرگ شدم، انه ربی احسن مثواي و من رو گرامی داشته، چون شبیهش تو همون جریان خود حضرت یوسف و عزیز مصر هست. وقتی که عزیز یوسف رو برد خونشون، به وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، این رو عزیز بدار، گرامی بدار، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. تصور کردن که این به اون اشاره داره، بلکه این با مبانی سازگار نیست، بحث تفصیلی داره، فقط میخوایم گذرا رد شیم. بعد فرمود که انه رب احسن مثواي، گفتن خب این منظورش عزیز مصره. بعد انه لا یفلح الظالمون، اگه هم متوجه بشه که پدرمون در میاد دیگه، ولی حرف در یک سطح دیگه است. از کجا معلوم میشه؟ از ابتدای فرمایش حضرت یوسف. وقتی که حضرت رو به گناه دعوت میکنه، حضرت اولین جملهش اینه، قال معاذ الله، در حالتی که باید بگه من پناه میبرم به خدا، باید بگه قال اعوذ بالله. اعوذ بالله، من این کارو میکنم. ببینید قرآن اینو چندین بار شاید گفتیم، قرآن کتاب با حساب و کتابه. همینطور نیست که معاذ الله به معنی اعوذ بالله باشه، اعوذ بالله به معنی معاذ الله باشه، همه اینا قاطی پاتی ریخته باشه وسط. حساب و کتاب داره. این خدا داره از چی خبر میده؟ از یک جریان عبودیت. سطح حضرت یوسف رو داره بیان میکنه تو اینجا داستان. توی اگر کسی بگه اعوذ بالله یعنی چی؟ یعنی من دارم این کار را انجام میدهم، من دارم پناه میبرم، دارم میروم، رفتم، پناه بردم، پناه میبرم. اما معاذ الله از فعل گذشته، فارغ از فعله، این مصدره. معاذ یعنی پناه بر خدا، در حالی که یوسف باید داره یک کاری انجام میده، باید میگه پناه میبرم به خدا. این نشان دهنده اعراض یوسف از خودشه، یعنی از خودش و فعل خودش فراتر رفته، نه خود میبیند و نه فعل خود، غرق در خداست. یعنی اون خانم که مثلا به جمالش یا به موقعیتش مینازه، میگه بابا من خودم را نمیبینم، در پی گفتن این مسئله به زلیخا هم نیست ها، حالش اینه اصلا، خودش، جمال خودش، فعل خودش، هیچی نمیبینه، غرق در خداست، چه برسه به زلیخا دیدن، غرق جمال مطلقه. این حالت، حالت فناست، در حال فنا فرد به خود و فعل خود توجه نداره. اینو اون خانم متوجه نمیشه، این که جمله بعد رو میگه قال معاذ الله، این خانم دستوردار نیست، دوباره میگه یه پله پایین تر، انه ربی احسن مثواي، میگه کسی به این مرحله هم توجه نداشته باشه، این مرحله از انسانیت رو باید توجه داشته باشه که رب به منه، دم به دم، آن به آن، در لحظه به لحظه با منه، همراه منه. و بعد مهربانتر از مادر، هر چه خیر و مصلحت بوده و ممکن برای من بوده برای من مهیا کرده. این حرف همه ما در مواجهه با گناه باید باشه ها. خواهیم گناه کنیم، حداقل به این سطح نگاه کنیم، آن به آن حاضره، آن به آن لطف کرده، لطفی که بالاتر از اون اصلا ممکن و متصور نیست. یعنی اگر بالاتر از اون بود می کرد، نکرده. ببینید مادر بخل داره بالاخره، در فهمیدیم به اندازه خودش، گرچه خیلی دلسوزه، پدر مادر همه، چون کسی نیست که از این صفت رهیده باشه. یا بخل مذموم داره یا بخل حداقل غیر مذموم داره. بخل مذموم اینه که، حالا بگذاریم از بخل مذموم، غیر مذموم، بالاخره بخل داره. تنها موجودی که هیچ، تنها وجودی که هیچ گونه بخل درش نیست، فرض نداره، خداست. تو این حد جوابش میده، انه ربی احسن مثواي. اینم متوجه نمیشه، میاد تو قالب سوم، انه لا يفلح الظالمون. ظلم عاقبت به خیری نداره. لذت چند لحظه‌ای عاقبت ابدی. اینم متوجه نشد، دست به کار شد دیگه، فرار کرد حضرت یوسف. تو سه جمله سه تا سطح از استدلال برای جلوگیری از خطا بیان فرمود. سطح عالی، سطح متوسط، سطح حداقل. خب پس اون حکمت، بیان حکیمانه است، عمدتاً در موارد هستی شناسی. موعظه حسنه، بیان مشفقانه است، عمدتاً در موارد خلقی رفتاری، پیامدهای رفتاری، بیان نفع و ضررهای حاصل از کار، حال و فکر میشه موعظه. با این دوتا دعوت تمام، ادعو الی سبیل ربک، با این دوتا، بالحکمه و الموعظه الحسنه. میمونه یه عده‌ای که اینا مشکل فکری دارن، مشکل ذهنی دارن، مشکل شبهه دارن یا مشکلات اخلاقی دارن. نه، فهمید، میگه با این دوتا حجت تمامه. اگر با این دوتا فرد دعوت نشد، از این به بعد جدال کن، اونم جدال احسن. یعنی چی؟ یعنی حرف حق بگو، منتها حرف حقی که با اون فرد یک وجه مشترکی داره. اون وجه مشترک رو کمک بگیر تا خودش بفهمه که حرف حق کدومه، و دیگرانی که ناظر صحنه هستن به روشنی براشون حق از باطل، سره از ناسره، قصد و از سمین بتونن تشخیص بدن. پس در حقیقت ابزار دعوت دوتاست، سومی مکمله، متممه در موارد استثنایی. 80% با حکمت و موعظه حل مسئله، 10%، 15% مردمی میمونن که حق براشون روشن بشه، بعدم بفهمن که سود و ضرری دارد پیگیری و عدم پیگیریش، بازم قدبازی در بیارن. عمدتاً یا نفعی در بینه که نمیخواد بپذیره، یک موقعیتی داره که نمیخواد قبول کنه، یا شبهه‌ای داره. اونایی که شبهه دارن ممکنه با جدال رفع بشه، اونایی که شبهه ندارن موقعیت در بینه با جدال هم رفع نمیشه. معمولاً شاهدهای جدال رو تو قرآن که ببینیم، عمدتاً کسایی که باشون جدال شده هم آخرش هم باز قبول نکردن. یه نمونش نمروده، توی بحث حضرت ابراهیم چی گفت؟ گفت من خدا. گفت خب باشه، چرا؟ گفت چون من مرده زنده میکنم، میمیرنم زنده میکنم. گفت باشه. خدا یعنی چی؟ یعنی کسی که به کل نظام هستی احاطه داره دیگه. خورشید از مشرق در بیاد، مغرب در بیار. ساکت شد اما دست از خدایی خودش بر نداشت. اونایی که نوعاً مشگیر روحی روانی دارن، نشبهه، اینا بعد از جدال هم اصلاح نمیشه. نمونه دیگهش مسیحیان نجران، گفتن عیسی پسر خداست. گفت چرا؟ گفتش که خب چون پدر نداره. گفت خب حضرت آدم هم که شما خودتون قائل این پدر نداره، مادر هم نداره، و چرا قائل به خدا بودن اون نیستین؟ ساکت شدن اما باز هم دست از اون عقیده باطل خودشون بر نداشتن. پس چرا باید جدال کرد تو این موارد؟ به خاطر اینکه دیگرانی که هست، اولا ممکنه خودش برگرده، خصوصا در حالی که شبهه داره. دو، دیگرانی که حاضر در صحنن، اونا حق براشون روشن بشه. این نکته دیگه هم این آیه داره، برای حکمت، حکمت رو مطلق آورده.